های بزرگ اطراف ایران هم مثل تهران رای دادن. ضمن این که حرف شما درسته، شما ما در جای کوچک معمولا این مسئله تو افتو فرانسه معمولا هنوز دیست کلیسا تو شوراهای شهر محلی رای میاره. این یه چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی اون توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی چه طبیعی حتی کشورهای اروپایی. ولی خب تهران رشدش هم خیلی ناموزونه، ولی تهران تعیین کننده هم هست. یک نکته بگم، شاید مشکل دموکراسی پارلمانی باشه، اینقدر که سیاست در تهران رو زندگی مردم تاثیر میذاره، در فلان روستا یه تصمیم اقتصادی اجتماعی اونچنان تأثیری نمیذاره، به خصوص تصمیم های فرهنگی. این هم یکی از موزلات سیستم پارلمانی چه با نظام شورای قدیده در کنار پارلمانی حل بشه، یه بحث جداییه. ولی به این نکته هم باید توجه کرد.
آقایان اجازه بدید قبل از اینکه بریم سراغ بحث خبرگان، دوباره یک مقدار تلفن بشنویم. در این فاصله به ما شنونده های ما تلفن زدن و نظراتشون رو گفتن، بشنویم، برمیگردیم دوباره بحث رو ادامه میدیم.
همین پیروزی 100% بود از نظر من برای اصلاح طلبان، چرا که اگر شما درصد تایید صلاحیت شده ها را در نظر بگیرید، یعنی اگر تعداد بیشتری از اصلاح طلبان تایید صلاحیت شده بودند، نمایندگان بیشتری به مجلس می‌فرستادند و با نسبت به درصدی که تایید شده بود از طرف شورای نگهبان، یک پیروزی خیلی بزرگ برای اصلاح طلبان، برای ملت ایران و برای جناب آقای حسن روحانی بود.
من به نظرم باز دوباره دولت پیروز شد، به خاطر اینکه با هر حقه و کدکی بود ملت رو پای صندوق‌های رای کشون و به دنیا نشون بده این ملت جمهوری اسلامی رو میخوان که اونها دیگه نتونن اعتراضی به این جمهوری بکنن.
آقای خامنه ای، مردم به نظام اعتقادی ندارن، به نظامی که شما رهبری آن باشید، که همیشه یه جانبه عمل میکنید، یه جانبه تصمیم میگیرید، تصمیم واسه 80 میلیون ایرانی میگیرید. مردم اگه شرکت میکنن در این انتخابات فقط و فقط به خاطر رویارویی با مال شما هستن، فقط به خاطر اینه که کسانی که پیرو شما هستن در این مجلس، در این دو مجلس راه پیدا نکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید با ما در ارتباط باشید در صفحه فیسبوک رادیو فردا، نظراتتون رو بنویسید، مثل بسیاری از کاربران که سوالاتشون رو مطرح میکنند از دو شرکت کننده و تحلیلگر سیاسی که همراه ما هستند، آقایان اکبر گنجی و تقی رحمانی از آمریکا و فرانسه همراه ما هستند. همچنان در این ویژه برنامه انتخاباتی تا 25 دقیقه آینده قبل از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما بریم سراغ انتخابات و اعلام نتایج انتخابات خبرگان. آقای گنجی، اونطور که تا الان تا این لحظه آخرین اطلاعی وزارت کشور اعلام کرده، تعداد کل آرا و تعداد آرای منتخبان البته در این اطلاعیه به تفکیک اعلام نشده، رئیس مجلس خبرگان فعلی محمد یزدی نفر 15 شده در این لیست و آقای هاشمی رفسنجانی اول لیست قرار گرفته. در واقع انگار به نظر میرسه لیست کاملا وارونه شده بعد از 8 سال. به نظر شما این به چه معناست؟
ببینید، این رأی از ابتدا گفته شدش. ببینید، شورای نگهبان شما میدونید کلن برای 88 کرسی اگه دو برابرم میخواست اعلام بکنه از خودشون، باید 176 نفر اعلام میکرد، کلن 159 نفر رو تایید صلاحیت کرد و خب اینم همش مال خودشون بود، یعنی به گونه تایید کردن که مجلس سلطانی تضمین شده باشه. لذا اصلا مشارکت اعتراضی بود که به بزرگترین نمادهای سرکوب در نمادهای آقای خامنه‌ای نگفته بشه و این نگفته شد. الان شما ببینید، علی رازنی یکی از بزرگترین سرکوبگرهای جمهوری اسلامی حذف شد، علی فلاحیان وزیر اطلاعات بود، شاکلید قتل‌های زنجیره‌ای بود، حذف شد. و من تردید ندارم که مثلث جیم، یعنی آیت الله جنتی و آیت الله مصباح و آقای یزدی تو تهران رأی نیاوردن، این چون عین همون توضیح بود که اول دادم. حالا چجوری پشت صحنه اینو حلش میکنن که اینا رو بکشونن اون یزدی و چیزو بالا، یزدیو و آقای جنتی رو، خب اون یه سهمیه رهبری هستش
ده.
و همینطور احمد خاتمی و همینطور اعلم الهدا و اینا، یعنی اینا اینطور نیست که رأی آورده باشن
ده.
این رأی اعتراضی کاملا خودش نشون داد. در این حال مردم نشون دادن که آقا اینا رو نمیخوان و دارن نمیگن به اینها.
درست.
یعنی در واقع این رأی اعتراضی کاملا نمود داشت در این که اومدن و به بدترین نمادهای این رژیم، که آقای جنتی نماد چی است تو این رژیم؟ نماد 37 سال حزم مخالفینه، حزم رقباست. یعنی اینطور نیست که در جمهوری اسلامی، شما میدونید در انتخابات جمهوری اسلامی اینطور نیست که مخالفین جمهوری اسلامی حق شرکت داشته باشن. کسانی شرکت دارن که باید قانون اساسی رو قبول داشته باشن، انقلاب رو قبول داشته باشن، جمهوری اسلامی رو قبول داشته باشن، ولایت فقیه رو قبول داشته باشن، مصداق ولایت فقیه رو قبول داشته باشن. شما تازه موقعی که همه اینا رو میگی قبول دارن، بازم شد نگهبان شما رو خودی و غیر خودی میکنه و رد صلاحیت میکنه. در چنین شرایطی این نماد اصلیش کیه؟ آقای جنتیه که این کارو میکنه. این آقای جنتی الان این وضع پیدا کرده و شما مطمئن باشید که این رأی نیورده و با مذاکرات پشت پرده، با توافقات پشت پرده دارن این سرکار. این مشارکت اعتراضی و نگفتن به آقای خامنه‌ای محقق شد و تونستن مردم با مشارکت خودشون این نشون بدن. و شما توجه بکنید، این تأکید میکنم، تمام کسانی که شرکت کردن گفتن، حتی گروه ها گفتن که بریم و نبگیم. حتی شما ببینید در دیروز در موقع رأی دادن آقای اصغر فرهادی که برنده ایرانی اسکار بود گفت ما نیومدیم به کسانی رأی بدیم، میدونیم به چه کسانی نمیخواهیم رأی بدیم.
نه
همه گفتن. آقای ابتهاج که می رأی میده به همین دوتا لیست رأی داده اونجا، آقای ابتهاج و شاعر بزرگ ایرانی. خب این نهی بودش با آقای خامنه‌ای و به نمادهای ایشون در خبرگان صورت گرفت. حالا اگه اینا با یک سهمیه‌ای به رهبری اختصاص بدن پشت صحنه با همه اون کلکایی که قبلا زدن، اون دیگه یه امریه که مربوط به موازنه قوا در جمهوری اسلامیه.
آقای رحمانی شما موافق هستید با توجه به اینکه رهبر ایران موقع رأی دادن از مردم خواست که با وجود این تعداد افراد تایید صلاحیت شده باز هم مردم بین اونها کسی رو انتخاب کنن که دشمن رو با رأی دادنشون مایوس کنه، موافقید با آقای گنجی که میفرمایند این پیامی هست برای آقای خامنه‌ای؟
دقیقاً این پیامی هست برای آقای خامنه‌ای، ولی من همین الان شاید که آقای جنتی اومده 16 و آقای محمد یزدی افتاده، به نظر من یک کشمکشی در وزارت کشور هست که آقای روحانی میخواد وایسته و رأی ها رو اعلام کنه. ولی واقعیت اینه که این مسئله جا افتاده. آقای خامنه‌ای تردید داره، یعنی نمیخواهد مثل صدام و مثل قذافی تا آخرش بره. روی تردید جامعه مدنی ایران، هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی چیز هوشانه بازی کردن. ولی تاکید میکنم جامعه مدنی ایران، خبرگان حیات خلوت آقایان بود، اولین بار مردم به خبرگان توجه کردن. با وجود این رد صلاحیت که تقریبا 10 حوزه اصلا رقیب نداشت، یعنی طرف به خودش رأی میداد میرفت تو مجلس، بازم نتیجه تهران و بعضی شهرستان‌ها بسیار معنی داره. ببین چند بار مردم میآیان رأی میدهند به دورترین کسی که از آقای خامنه‌ای وایستاده. این در حقیقت یک تلنگرهاییه که روش به اصطلاح مبارزه مدنی است که به اصطلاح رهبر باید به خودش بیاره. آقا وضع چنین هستش و این در و یه مثلا همون اون شکافی که در حکومت هستش. یعنی وقتی آقای هاشمی، ببینید آقای خامنه‌ای میخواست حرف اول و آخر بزنه، این کار رضا شاه کرد. ببینید ما بعد مشروطیت دچار مشکل شدیم، هم سیستم قبلیمون از دست دادیم، سیستم جدیدم که مشروط کردن قدرت بود ناکام بود. رضا خان از سال 1310 این سمت رفت و رضا شاه پهلوی از سال 1045 این رفت. آقای خامنه‌ای اصلا احتیاج نداشت، کاریزما داشت و همه رو دنبال خودش میکشید و چهره های بزرگی روحانی حذف کرد، مثل آقای شریعت مداری و حتی آقای منتظری. آقای خامنه‌ای میخواهد این کار رو بکند، نتوانست. این نتوانستن باید این نسل جدید جامعه ما بدانه چرا نتوانسته است. آقای خامنه‌ای میخواهد حرف اول و آخر بزنه. این به دو علته، این جامعه مدنی ژلی و یعنی مردم
و این شکافی که در درون حکومت هست و این دعوای بوروکرات ها با نظامیان سر سهم‌خواهی قدرت و این مسئله مهم هستش و نقشی که آقای هاشمی میتواند در ازای اون کارهایی که در گذشته کرده بازی کنه و این میبینیم داره آرام آرام بازی میکنه. ولی اصل به نظر من این تیزهوشی جامعه، جامعه‌ای که از سال 88 رهبرانش دستگیر کردن، احزاب سیاسی زدن، چهره‌ها رو پراکنده کردن، ولی میآید حتی رهبران حسن به وجد میارد و آقای موسوی و کرمی ها رأی میدن و اونام دارن یه سیستم جدیدی وارد میکنن در سیستم مثلا مبارزه مدنی در ایران و این همه قابل توجه.
بنابراین آقای رحمانی با به هم خوردن ترکیب معمول مثلا مجلس خبرگان چه شرایط تازه‌ای ممکنه به وجود بیاد؟
ببینید شرایط در خبرگان دو مسئله است، پیچیده است. اگر آقای خامنه ای نباشه در همین خبرگان فعلی که الان هنوز هست، مردم هاشمی به اون عذاب هاشمی رأی میدن، از ترس سپاه رأی ندادن، اینه به خود آقای هاشمی هم گفتن. ولی اگر آقای خامنه ای تصمیم بگیرد رهبر در زمان خودش انتخاب کند، یه بحث دیگه است و یک مسئله دیگه است، اون موقع ما به اسلام معروف وارد یه عرصه دیگه میشیم. فعلا این خبرگان نمیتواند، فعلا این خبرگانی که به اصطلاح شکل گرفته است با این ویژگیش، یک تلنگری بازم با آقای خامنه ای است. بستگی دارد که اگر رهبری میخواد انتخاب بشود، آقای خامنه ای خود از زمان زنده بودن خودش انتخاب کند، کار ساده ای نیست. اگر بعدش باشه حضور آقای هاشمی با این میزان رأی که الان میگن حدود 1,900,000 خورده ای از 2,300,000 رأی آقای هاشمی آورده و تا تهران و احتمالا این دو نفر حذف شدن و آقای جنتی هم احتمال زیاد حذف باید بشه، با توجه به این یک پیام صریح به آقای خامنه ای، این آقای هاشمی چند تا ایده داره که خیلی خیلی برای جامعه ما مهمه. محدود کردن زمان رهبری، یک شورایی کردن رهبری با مشورت شورای فتوا و دو با مشورت شورای تشخیص مصلحت احکام سیاسی صادر کنه. ولی از همه مهمتر زماندار کردن رهبری. آقای هاشمی سیاستش کنترل رهبری یا تغییر رهبری نیست، تغییر سیاست های رهبری است. درسته این مطلوب ما هنوز نیست، ولی این یک فازه و این یک اصلاح روشی قدرت در ایرانه. ببینید ما نتوانستیم بعد از مشروطیت حتی رهبران کنترل به صورت چیز کنیم، مشروط کنیم قدرت رو. ما یه جاها فقط الان داریم در حال محدود کردن قدرت هستیم. ما متاسفانه در انقلاب جمهوری اسلامی هم ندونستیم کار بکنیم، ندونستیم قدرت رو حتی مشروط کنیم تا جمهوریت سر جای خودش. ما الان داریم قدرت یواش یواش محدود میکنیم و آقای هاشمی در خبرگان آینده میتواند این نقش رو بهتر بازی کند. البته گفتم اگر حوادث دیگه و حساسیت جامعه همچنان حفظ شده بماند، حساسیت جامعه همچنان حفظ شده بماند.
اجازه بدید از آقای گنجی بپرسم. محمد در فیسبوک ما گفته از آقای گنجی بپرسید با چشم پوشی از مثال هایی که درباره شیلی و سوریه و بقیه جاها زدند، با چیدمان جدید چه نتایج ملموسی آید ملت خواهد شد؟ من ازتون خواهش میکنم آقای گنجه خیلی کوتاه بفرمایید جواب به این پرسش محمد رو.
ببینید دوم یعنی انتخابات 92 تونست دولت عوض بکنه و دولت برجام خارجی رو به دست بیاره. الان آقای حسن روحانی مدت هاست میگه به دنبال برجام داخلی هستن. این مجلس میتونه کمک بکنه برای برجام داخلی. برجام داخلی چیه؟ برجام خارجی آشتی و سازش با قدرت‌های جهانی بود بر سر مسئله هسته‌ای، اگرچه اتهام داشتن سلاح اتمی از اول هم دروغ بود و خودشون هم الان گفتن، گزارش‌های آژانس هم نشون میده ایران هیچ نداشته، ولی به هر حال این سازش صورت گرفت و الان برای جهان غرب و کل دنیا که هر روز این آقای نتانیاهو دروغ میگفتش که بمب داره ایران، ایران دو ماه دیگه بمب میسازه، الان ببینید یک سال دیگه اصلا صداش در نمیاد. در مورد سازش داخلی هم اینه که آقای حسن روحانی و اصلاح طلبا به دنبال رفع حس هستن، به دنبال آزادی بیان هستن، به دنبال آزادی فرهنگی هستن، به دنبال آزادی احزاب هستن. این برجام داخلی میشه، یعنی یک سازشی صورت بگیره بین جامعه مدنی، دولت آقای روحانی و این مجلس جدید که اومده. اگر بتونن با آقای خامنه ای و کلیه نهادهای انتصابی تحت امرش که این منتهی بشه به یک برجام داخلی، که اون برجام داخلی نتیجه است تو حوزه اقتصادی عقب زدن نهادهای نظامی هستش که قدرت اقتصادیشون از دولت الان بیشتره و دیگر نهادهای اقتصادی تحت نظارت رهبری عقب زدن اینهاست و یه بخش خصوصی ساخته بشه که مستقل از دولت باشه، نه اینکه به نام بخش خصوصی همه چی رو بدن به سپاه و بسیج. در حوزه فرهنگ تا میتونن، آقای حسن روحانی از همون روز اول گفته باید همه این امور واگذار بشه به خود مردم، بخش خصوصی خصوصی سازی بشه، دولت دخالت نداشته باشه. اون چیزی که آقای خامنه ای الان کل فرهنگ رو در سیطره خودش درآورده. در حوزه سیاست هم همینطور، یعنی این شعار که رفع حصر بشه و کلیه زندانیان سیاسی آزاد بشن و همیشه آقای حسن روحانی و اصلاح طلبا گفتن، منتها اینکه در موازنه قوا زورشون به سپاه، به بسیج، به آقای خامنه ای و قوه قضاییه نرسیده، همین بوده. این نه بخشش نه به همین سرکوبگرا بوده. رئیس قوه قضاییه که صادق لاریجانیه که در مازندران کنده شده و با توضیحی که دادم با شمارش آرا ایشون رأی نمیتونسته بیاره. قطعا بدونید مثلث جیم، مثلث خراسان، احمد خاتمی، صادق لاریجانی، اعلم الهدا، اینا رأی نیوردن. اگر اینها وارد بشن متقلبانه هستش.
بله، اجازه بدید دوباره چند تا پیام بشنویم، برمیگردیم. چیزی حدود 10 دقیقه به پایان این برنامه زنده باقی مونده.
با تشکر بی حد خش از هموطنان غیور که با شرکت در انتخابات 7 اسفند ما، آن هم با تیم ذخیره اصلاح طلبان و امید ملت به مصاف تیمی مغرور و افراط به نام افولگرایان رفته و با نتیجه باور نکردنی در هر دو بازی به پیروزی رسیدند. هرچند که تیم اصلاح طلبان و امید ملت بازیکنان اصلی خود را نداشته و قبل از بازی ناجوانمردانه توسط ناظر بازی کارت قرمز گرفته بودند.
مردم بدبخت ایران از روی ناچاری رفتن پای صندوقای رای برای اینکه بگن که آخه تا کی یه مش پیر بی سوادی که فقط فقه و خوندن برای مردم تصمیم میگیرن، اقلا یه مدتی عوض بشن، یه قشر جوانتر بیاد بلکه یه تصمیمای بهتری بگیره برای این مردم بدبخت. آخوند که به این زودی مملکت رو ول نمیکنه که.
با رأی دادن و بی رأی دادن هیچی درست نمیشه. تا موقعی که اینا سر کارن، گشنگی و فقر ملت ایران هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا همراه شما هستیم. اکبر گنجی، تحلیلگر مسئول سیاسی ایران مقیم آمریکا با ماست و تقی رحمانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس همراه ماست. حدود 10 دقیقه دیگه تا پایان این برنامه زنده و آغاز مجله نیمه شب رادیو فردا باقی مونده. من فکر می‌کنم فرصت زیادی نداریم غیر از اینکه فقط یک سوال رو از هر دوی شما آقایان بپرسیم، و اینکه آقای رحمانی، با تمام این ترکیب بندی که شما در موردش از ابتدای این برنامه صحبت کردید و تغییراتی که به وجود اومده در لیست مجلس خبرگان و همطور لیست مجلس شورای اسلامی، فکر میکنید حالا که به هر حال افراد مورد وثوق رهبر به پایین جدول در هر دو لیست در هر دو انتخابات سقوط کردند، رابطه رهبر با این ترکیب تازه چطور خواهد بود با خبرگان و با مجلس؟
ببینید، این که تهدیدهای سپاه از زبان آقای خامنه‌ای تکرار می شود یه بحثیه گفتم، ولی یک مسئله مهمتری که وجود داره این که گفتم آقای خامنه‌ای رو تردیدهاش هم باید حساب باز کرد. تردیدها یک جامعه 70 میلیونی، تردیدهایی که روحانیت شیعه به اصطلاح داره، محافظه‌کاری‌هایی که روحانیت شیعه داره، همه اینا رو یه راه برای ما باز میکنه. من معتقدم میل آقای خامنه‌ای همون چیزیه که توجیه میکنه. ایشان میگه تون رو نداریم. تون رو یعنی کسی که حرکت تون میکنه در راه درست. دسته که این تحریف آقای خامنه‌ای الان واژه‌ها رو داره تغییر پیدا میکنه. آقای خامنه‌ای تناقض ساختاری در گفتار خودش داره. یک گفت در تناقض ساختاری شیعه آقای خامنه‌ای از یک طرف دیگه میگوید ما باید تمدن اسلامی بسازیم، از این طرف جا و اقتصاد مقاومتی، از این طرف آیا میشود با اسکله‌های قاچاق سپاه پاسداران این کارو کرد؟ به نظر من کار آقای عارف
و به خصوص بخشی از خبرگان اینه که با نظارت بر دستگاه‌های نهادهای زیر نظر رهبری برای جامعه توضیح بدن اقتصاد سالم چطوریه. کل فساد اقتصاد ناسالم اقتصاد ایران در دوره احمدی‌نژاد بیشتر شده و آقای خامنه‌ای در احمدی‌نژاد دولت اسلامی جستجو میکرد که شکست می‌خوره. آقای خامنه‌ای 5 تا اسب گذاشته وسط، میگه ما نهضت اسلامی داشتیم، به اصطلاح جمهوری اسلامی داشتیم، دولت اسلامی بسازیم و بعد جامعه اسلامی و تمدن اسلامی. حالا به طور کلی که من با این بحث دارم یه بحث دیگه است. خب اگر آقای عارف بتواند به شکل کارشناسی و بروکراتیک به افکار عمومی توضیح بدهد اقتصاد سالم چجوری ساخته می شود، اون موقع میشه نهادهای رهبری زیر چالش کشید و آقای خامنه‌ای غیر مستقیم پاسخگویی برداشت باداشت. و اگر خبرگان آینده برود به سوی نظارت بر ریشه نهادهای رهبری که اساسا مفهوم خبرگان همینه، بازم چالش دیگه شروع می شود. منتها این چالش نباید افشاگرانه هیجانی باشد، می تواند مستدل و آرام باشه که سپاه بگونه ما رو زیر میز نزنه. ولی به نظر من نقاط اصلی و اصولی دارن. یک نکته دقت کنید، جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی به قدرتی وابسته نیست مثل شاه، یعنی عامل چکگاش مثل رژیم پهلوی نیست. این حکومت نیاز داره یه جواب بازی با مردم. سپاه حتی در جنبش سبز زد شله پر کرد ولی کشتار کنترل کرد، مثل حافظ اسد نبود. از این باید جامعه ایران استفاده کنه، یعنی با هزینه کمتر بشه اینا رو عقب نشان. این به نظر من در این دو تا مجلس، اگر تجربه مجلس ششم، اگر تجربه دولت اصلاحات رو ما انتقادی بازخوانی بکنیم، نه برای به اصطلاح محکوم کردن، برای راه جدید پیدا کردن با توجه به ظرفیت جامعه، میشود گفتمان این بار نه که آقای خامنه‌ای با مجلس برقرار کنه، این گفتمان مجلس با قدرت ایران برقرار کنه که اساساً در عرصه فرهنگ اقتصادی هم اول، چون معیشت مسئله مردمه. چون اگه مردم تهدید به امنیت، شعار اصول جرایان چی بود؟ امنیت و به اصطلاح رفاه. این اومدن رو امنیت مانور دادن. باید به نظر من از این منظر وارد شد و از این منظر به آزادی های مدنی هم کسید، یعنی اولویت یک نوع بهبود اقتصادی با توجه به تکیه به نهادهای سنفی و مدنی و بعد به سوی آزادی های سیاسی رفتن. در این چارچوب میشه اینجوری دید. به نظر من میشه حتی گفتمان انتقادی به روش درست با کل ساختاری که آقای خامنه‌ای حمایت ازش میکنه شروع کرد و با استدلال قدی نشان داد. تو بابک زنجانی همون جمله بود که شما گفتی ما تحریما رو دور میزنیم. خب وقتی دور میزنیم میشه آقای بابک زنجانی که پول ملت برداشته نمیده و امثال بابک زنجانی. این به نظر من یک مرحله جدیدی.
خیلی ممنونم از شما رحمه. اجازه بدید این آخرین سوال رو از آقای گنجی هم بپرسیم. آقای گنجی شما چه فکر میکنید؟
من چند تا نکته رو میگم. یک، برخی مدعی هستن که این انتخابات و مشارکت بالا به رژیم مشروعیت داده. این سخن نادرسته. ربط مستقیمی بین مشارکت و مشارکت بالا و مشروعیت وجود نداره. اون چیزی که به رژیم مشروعیت میده دموکراتیک بودن و التزام به حقوق بشری که این رژیم نداره. وگرنه در آمریکا میزان مشارکت در انتخابات 2014 36% بود و همیشه پایینه این اندازه است و میزان اعتماد مردم آمریکا هم به کنگره آمریکا الان 7%. پس اینطور باشه این رژیم دموکراتیک نیستش. یک، این انتخاباتی بود اعتراضی به آقای خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی و مشروعیتی به این رژیم نمیده. نکته دومی که باید خدمتتون عرض بکنم اینه که آقای خامنه‌ای الان دو راه داره. یکی در مورد خود نتایج هستش که برخی از این افرادش رو نجات بده، یعنی مثلث جیم، مثلث خراسان و بعضی از این جنایتکارا رو با تقلب وارد بکنه که خود این یک پیامدهایی داره. البته آقای روحانی دولتش و آقای جهانگیری تا الان ایستادن. آقای جهانگیری از اول بررسی شمارش در وزارت کشور حضور داره تا آخرش و قراره که بایستن. نکته دیگه بعد از اعلام نتایج هستش که واکنش آقای خامنه‌ای چه خواهد بود. یک راهیه که آقای خامنه‌ای بعد از دوم خرداد 76 پیمود، یعنی آقای خامنه‌ای بعد از دوم خرداد 76 که آقای خاتمی پیروز شد و دولت اصلاحات بر سر کار اومد، اومدش و تمام نهادهای انتصابی و سپاه و بسیج رو بسیج کردش علیه نهادهای انتخابی و هر چیزی مجلس ششم تصویب میکرد، یادتون باشه شورای نگهبان رد میکرد و اون طرف قوه قضاییه و سپاه هم شروع کردن به تعطیل کردن روزنامه ها و بازداشت آدم ها که دیگه داستانشون میدونید. یک راه چنین راهیه که آقای خامنه‌ای بره. یک راه دیگه با توجه به شکاف های عمیقی که افتاده، با توجه به فاجعه‌ای که دوران احمدی نژاد آفرید، یعنی همون دوران اصلاحات ما یک دورانی داریم که یه آزادی های نسبی داشتیم، مطبوعات بسیاری بودن، افشاگری های بسیاری شد، جامعه مدنی یه مقدار خودش رو تقویت کردش و در همون دوره ما یه رشد اقتصادی میانگین 5% داشتیم. در دوره احمدی نژاد که همه چیز رو بستن، درآمد 800 میلیارد دلاری اقتصادی رو احمدی نژاد به فاجعه کشون که الان نتیجهش این رکود شدید اقتصادی رو داریم و تمامی تحریم های جهانی علیه ایران وضع شد، ایران تحت شدیدترین تحریم های تاریخی قرار گرفت.
آقای گنجی واقعا فرصت زیادی نداریم، اگر میتونید خواهش میکنم.
یک راه دیگه اینه که با توجه به این شکافایی که شده، با توجه به اون تجربه‌ای که آقای خامنه‌ای تجربه‌ای که گفت آقای احمدی نژاد از هم به من بیشتر نزدیکه، یک راه همینه که چنین راهی رو نره و راه درستی و یک موازنه قوایی برقرار بشه که این موازنه قوا به برجام دو و برجام داخلی به انجامه. اگر چنین چیزی بشه، این یک گام بزرگ به پیش به سوی دموکراسی خواهی. هدف اصلی فراموش نکنید، هدف اصلی گذار از نظام دیکتاتوری فعلی به یک نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشره.
متشکرم از شما آقای گنجی. اکبر گنجی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آمریکا با ما بود. خیلی ممنونیم از شما که همراه ما بودید در این یک ساعت. و تقی رحمانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس همچنین همراه ما بود در این یک ساعتی که گذشت در مورد آخرین خبرهای مربوط به نتایج انتخابات شنیدید. تحلیل این دو بزرگوار داشتیم از آخرین نتایج انتخابات مجلس و خبرگان رهبری و اینکه چه تأثیری خواهد گذاشت بر این ترکیب تازه و حضور اصلاح طلبان در ابتدای هر دو لیست. اما این برنامه زنده رو ما به پایان میبریم. خیلی ممنونیم که شما همراهی کردید، هم در صفحه فیسبوک ما مطالب رو و موارد مورد نظرتون رو نوشتید تا مطرح کنیم، هم برای ما بلافاصله پیام تلفنی گذاشتید و شنیدید پیام های خودتون رو. امیدواریم که همچنان در بخش های آینده هم ما رو همراهی کنید. از همکارانم هم در این بخش در برنامه ویژه انتخاباتی هم تشکر میکنم، از وحید پروستاد، مراد بیسی، جان خاکساد و سام خاکساد که از تهیه کنندگان و همکاران این برنامه زنده بودن. همراه بشید با حمید فاطمی همکارم و مجله نیمه شب رو بشنوید. همچنان با ما بمونید، باز هم درباره انتخابات.